أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دیروز این عبارت امیرالمؤمنین علیه السلام را آغاز کردیم که در مورد رتبه بندی بین کارگزاران حکومتی است و دیدیم اینجور فرمودند که ثم لیکن آثرهم عندک اقولهم بمر الحق لك و اقلهم مساعدتن فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه واقعا ذلك من هواك حيث وقع والسق بأهل الورع والصدق. این عبارات را توضیحاتی در موردش عرض کردیم. یکی دو تا نکته ادبی در این عبارات هست که به اونها اشاره میکنیم و بعد وارد عبارت بعدی میشیم. یکی از اون نکات این است که امیرالمومنین علیه السلام فرموده و اقلهم مساعدتن من مساعدتن فیما یکون منک مما کره الله لأولیائه. عبارت نهج البلاغه حتما مقابل چشم قرار بدید که وقتی من میخوانم کاملا مورد توجه باشه. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که یکی از اوصافی که باید در رتبه بندی بین کارگزاران رعایت کنی آن است که افرادی را از میان کارگزاران خود بر دیگران ترجیح بدهی که در مساعدت و همراهی با تو در اموری که خداوند برای اولیاش دوست نمی دارد کمتر کمک کنند. خب، نکته‌ای که می‌خوایم عرض بکنیم در اینجا همین تعبیر است که امیرالمؤمنین فرموده اقلهم مساعدتن فیما یکون منک مما کره الله لأولیائه، نفرموده فیما یکون منک من معاصی الله، نفرموده که یکی از ضوابط اولویت بندی بین کارگزاران حکومتی باید این باشه که آن کارگزارانی را که کمتر تو را کمک می‌رسانند در معاصی خدا آنان را مقدم بدار. تعبیر معاصی را به کار نبرده، تعبیر مما کره الله لأولیاء را به کار برده است حضرت. خب، به چه دلیل؟ به این دلیل که حضرت خواسته اشاره بفرماید که اگر شخصی جزء اولیاء الهی باشد که ولایت برحقی را از ناحیه خدا بر مردم اعمال کند، چنین کسی هیچگاه مرتکب معاصی به صورت عمدی نخواهد شد. بنابراین یک نکته در اینجا با توجه به کلمه اولیائه که ضمیر اولیایی به خدا برمیگردد معلوم میشه. حضرت فرمود مما کره الله لأولیائه و نفرمود من معاصی الله لأولیائه، لأن اولیاء الله لا يرتكبون المعاصی. مرتکب معاصی نمی شوند. بسیار خوب. نکته دیگر هم می تواند این باشد که امیرالمؤمنین تعبیر معاصی را به کار نبرده تا اشاره باشد به این مطلب که اولیاء الهی نه تنها از معاصی پرهیز می کنند و باید پرهیز بکنند، بلکه شایسته است که به نحو ترجیحی مرتکب آنچه مورد رضایت خداوند نیست هم نشوند. یعنی مثلا کارهایی که خلاف مروت است، کارهایی که خلاف تأمین مصالح عمومی است، ولو به مرور زمان ممکنه این تأمین مصالح عمومی را به خطر بیاندازد، از این کارها هم خودداری بکنند. همونطور که امیرالمؤمنین عثمان بن حنیف را به خاطر یک کاری که معصیت نبود ولی مما کره الله لأولیائه بود مورد مذمت قرار داد، عثمان بن حنیف را به واسطه یک کاری مورد مذمت قرار داد که معصیت نبود. اون کار چی بود؟ این بود که عثمان بن حنیف در یک مجلسی شرکت کرده بود که در آن مجلس ولو اینکه هیچ حرامی واقع نشده بود، لکن در آن مجلس فقط ثروتمندان راه داشتند. خب این کار برای عثمان ابن حنیف به عنوان فرماندار بصره مصداق مما کره الله لأولیائه بود، ولذا امیرالمؤمنین او را از این کار نهی کرد. در این عبارت محل سخن ما هم امیرالمؤمنین می‌فرماید اگر بین کارگزاران خود می‌خواهی رتبه بندی بکنی که باید این کار را انجام بدهی، در این رتبه بندی توجه داشته باش اون کسانی که در امور مکروه الهی کمتر به تو مساعدت میرسانند، آنان را بر دیگر کارگزاران خود ترجیح بده. بسیار خوب. پس دو تا نکته در این عبارت قابل توجه است. نکته سوم این است که در عبارت بعدی امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده والسق به اهل الورع و صدق، پیوند برقرار کن با اهل ورع و صداقت. دیروز عرض کردیم که منظور از ورع ترک حرام مشکوک است و منظور از تقوا ترک حرام معلوم است. خب نکته‌ای که امروز می‌خوایم اضافه کنیم اینه، امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده والسق، پیوند برقرار کن. می‌توانست تعبیر دیگری به کار ببرد حضرت، می‌توانست بفرماید صاحب، مصاحبه و همراهی داشته باش، می‌توانست از تعبیرات دیگر استفاده کند، نزدیک شو به اهل ورع و صدق، اما این تعبیرات را مثل صاحب و اقترب به کار نبرده، فرموده والسق. لعل تعبیر والسق یعنی پیوند برقرار کن ناظر به این مطلب باشه که نه فقط باید رابطه داشته باشی با اهل ورع و صداقت، بلکه باید دائما با آنان مرتبط و پیوسته باشی. این پیوند دلالت میکند بر یک پیوستگی مستمر. پس امیرالمؤمنین لعل از باب احتمال داریم عرض میکنیم، لعل میخواهد بفرماید که صرف نزدیک شدن و ارتباط برقرار کردن با اهل ورع و صداقت کافی نیست، بلکه باید پیوند مستمر با آنان داشته باشید. این معنا که من المحتمل از کلمه ولسق فهمیده می شود با اعتبار هم موافق است، یعنی با واقعیت خارجی هم موافق است. در واقعیت خارجی برای آن که حاکم هرچه بیشتر از خطاهای احتمالی دور باشد، باید یک پیوند مستمری برقرار بکند با اهل ورع و صداقت، و الا اگر این پیوند مستمر نباشه، پیوند مقطعی باشه، رابطه مقطعی باشه، یعنی گاهی با اهل صدق و ورع ارتباط داشته باشد و گاهی نه، آنگاه دیگرانی که اهل ورع و صدق نیستن میان اطراف حاکم را میگیرن و خود آمدن این افراد کم کم موجب دلسردی اهل ورع و صدق خواهد شد. اونها وقتی ببینن دور ورع حاکم چه کسانی حضور دارند، کسانی که از ورع و صدق چندان تبعیتی نمی کنند، طبیعیه که اهل ورع و صدق در این حالت از آمدن به نزد حاکم دلسرد خواهند شد و ترجیح می دهند که چنین رابطه نزدیکی با حاکم برقرار نکنند. بنابراین این معنا با واقعیت خارجی هم سازگار است. بسیار. و اما عبارت بعدی می فرماید ثم ردهم على الا یتروک ولا یبجحوک بباطل لم تفعله فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو و تدنی من العزه. این عبارت هم عبارت مهمی است و چند نکته در موردش قابل توجه است. نکته اول این است که امیرالمومنین علیه السلام در این عبارت به مالک اشتر دستور می‌دهد که اطرافیان و کارگزاران خود را طوری تربیت کن که از تو ستایش بی جا نکنند و تو را به اعمال نادرستی که انجام نداده ای تمجید نکنند، زیرا مدح و ستایش فراوان عجب و خودپسندی به دنبال می آورد و انسان را به کبر و غرور نزدیک می کند. خب این دستور، نکته اول در این دستور اینه که این دستور در واقع مبین مصلحت است. یعنی چی؟ یعنی امیرالمومنین علیه السلام در این دستور میخواهد سقرایی را برای یک کبرا تعیین بکند. اون کبرا چیه؟ همان است که بارها عرض کردیم، قاعده ای که میفرماید التصرف علی الرعیه منوط بالمصلحه، التصرف علی الرعیه منوط بالمصلحه. خب این مصلحت سقرای قضیه است، باید اول مصلحت معلوم بشود تا آنگاه حاکم در تصرفات خود آن مصالح را مراعات کند. امیرالمومنین علیه السلام در این عبارت دارد یکی از آن مصالح را بیان می‌فرماید. می‌فرماید یکی از اون مصالحی که توی فرماندار مصر باید آن را رعایت بکنی این است طوری کارگزاران خود را تربیت کن که از تو ستایش بیجا نکنند. خب نه تنها این عبارت، نه تنها این عبارت امیرالمومنین علیه السلام در مقام بیان صغرای مصلحت است، بلکه دیدیم عبارت دیروز امیرالمومنین هم در همین راستا بود. این که فرمود ثم لیکن آثرهم عندک اقولهم بمر الحق، این هم در واقع مبین مصلحت است، مبین صغرای مصلحت. خب همچنین بسیاری از دیگر عبارات امیرالمومنین علیه السلام در همین عهدنامه مالک اشتر از همین قبیل است، یعنی مبین مصلحت. خب اینجا یه نکته مهم میره، من میخوام به دوستان عرض بکنم که مورد التفات قرار بگیره، و اون نکته مهم اینه امیرالمومنین علیه السلام در تبیین مصالحی که حاکمان جامعه اسلامی باید آن مصالح را رعایت کنند، به صرف فهم عقلایی اکتفا نمی کند. یعنی نمی فرماید مصلحت امر عرفی عقلایی و یجب علی الحاکم ان یشخص و یعین المصالح العقلائیه بالرجوع الى العقلاء في كل عصر ومصر. به این مقدار اکتفا نمی کنند. نمی فرماید مصلحت یک امر عقلائیه و بنابراین تشخیص مصلحت در هر زمان و مکانی باید با مراجعه به عقلا صورت بگیره. خیر، اکتفا نمی کنه. چرا اکتفا نمی فرماید؟ لأن العقلاء کثیرا ما، عقلا در بسیاری از اوقات یخطئون فی تشخیص المصالح والمفاسد، در بسیاری از مواقع ممکنه خطا بکنن در تشخیص مصلحت و مفسده. در این صورت دیگر نمیتوان به صرف تشخیص های عقلایی اکتفا کرد. بسیاری از تعالیم دینی ما برای التفات دادن عقلا به مصالح و مفاسده چقدر مهمه؟ یک نمونه بارزش همینه. ببینید عقلا قرن هاست که حکومت هایی را در نقاط مختلف کره زمین تشکیل دادن که این حکومت ها بر مبنای استبداد فردی اداره می شده. اون عالمانی که در عصر یونانی ها، در عصر روم باستان، در عصر مصر قدیم به حاکمان نظر مشورتی می دادند، اونها یا مصداق عقلا نبودند؟ بله قطعا مصداق عقلا بودند. اما همان عقلا بودند که می گفتند که اصلا مردم از توایف مختلف و گروه های مختلفی تشکیل شدند، بعضی از مردم آفریده شدند برای آن که کارگر باشند، برای آن که برده باشند، برای آن که همواره از دستور مافوق خود اطاعت بکنند. این دیدگاه حاکم در میان فلاسفه یونان باستان بود. خب اما از همان زمانی که شریعت اسلام آمده، گفته است اون شیوه مطلوب برای حکومت مشارکت دادن مردم در امر حکومته. این خیلی فوق العاده است، با هیچ اندیشه و مکتب دیگری قابل قیاس نیست. خصوصا فوق العادگی این مطلب زمانی آشکارتر می شود که ما این نکته را لحاظ کنیم که حکومت اسلامی در میان مردمی شکل گرفت که سابقه اون جاهلیت جهلاء عجیب و غریب در دوران عرب پیش از اسلام را داشتند. در چنین موقعیتی که مردم تازه از دوران جاهلیت بیرون آمدند، حکومت اسلامی وقتی که تشکیل میشه، چه توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و چه توسط امیرالمومنین علیه السلام، یکی از موازینش اعتماد و اعتناء فراوان به رضایت عمومیه. مطابق اون روایاتی که در مباحث گذشته مربوط به نقش آرای عمومی در حکومت اسلامی خواندیم، که مثلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مطابق نقل خود امیرالمؤمنین علیه السلام به حضرت فرمود: یا ابن ابی طالب لک ولاء امتی فان ولوک فی عافیت و اجمعوا علیک بالرضا فقوم به امرهم. فرمود ولایت بر امت من از آن توست، ولی هرگاه این مردم با رضایت آمدند و تو را به این عنوان پذیرفتند، آنگاه تو قیام به امر آنها بکن و حکومت را به دست بگیر. فان ولوک فی عافیت، با مسالمت اگر آمدند به سراغ تو، نه اینکه اونها را اجبار کنی. فان ولوک فی عافیت و اجمعوا علیک بالرضا، رضایت دادن، اکثریت غالب آنان رضایت دادن به اینکه تو حاکم بر آنها باشی، آنگاه حکومت آنها را به دست بگیر. از این جالبتر و زیباتر آدم میتواند واقعا پیدا بکند نکته ای را در مکاتب مختلفی که در دنیا بر اساس موازین اقلاء هر زمانی تشکیل شده؟ کدام اقلاء در قرون گذشته همچین نکته‌ای به ذهنشان رسیده؟ فلاسفه یونان باستان آیا چنین حرفی زدن؟ نه، بلکه صریحا خلاف این گفتن. فلاسفه روم باستان؟ نه. حکومت‌های دیگری که تشکیل شده در نقاط دیگر دنیا آیا بر این اساس بوده؟ می‌بینیم که اکثریت قریب به اتفاق این حکومت‌ها بر مبنای استبداد شکل گرفته. پس این خیلی نکته حائز اهمیتی است. بنابراین عنایت به این مطلب داشته باشید. امیرالمؤمنین علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر در موارد فراوانی دارد چه کار میکند؟ دارد مصادیق و نمونه های مصالح عمومی را تبیین میکند، تا به این ترتیب صغرای اون کبرا را مشخص بفرماید. اون کبرا چی بود؟ التصرف علی الرعیه منوط بالمصلحه. صغراش مصلحت است. امیرالمؤمنین میخواهد این مصالح را تبیین بکند تا هم مالک اشتر و هم دیگر فرمانداران و حاکمان مسلمان بدانند که مصداق مصلحت چیست. بسیار، این نکته اول در مورد این تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام که دیدیم اختصاص به این تعبیر نداره، در کثیری از تعابیر آن حضرت در عهدنامه مالک اشتر جریان پیدا میکنه. و اما نکته دوم میفرماید: ثم رضهم علی الله یتروک. رضهم از کلمه ریاضت میاد، از ریشه ریاضت. رضهم ای عودهم، آنان را عادت بده، آنان را تربیت کن، آنان را تربیت کن. ای مالک، کارگزاران خود را تربیت بکن. علا الله یتروک. یتروک از ریشه اطراء، اطراء به معنای مدح و ستایش فراوان. ای مالک، کارگزاران خود را طوری تربیت بکن که از تو مدح و ستایش، مدح و ستایش فراوانی نداشته باشند. خب، نکته دوم در کلمه رضهم قرار دارد. رضهم از این عبارت چه میفهمیم؟ از این عبارت میفهمیم که حاکم تکلیف دارد که کارگزاران خود را تعلیم بدهد و آنان را تربیت کند. وظیفه تعلیم و تربیت کارگزاران وظیفه است بر عهده حاکم. رزهم یعنی آنان را تربیت کن. خب این تربیت قطعا متوقف بر تعلیمه، یعنی اولا به آنان تعلیم بده که ستایشگری نسبت به حاکم اعلی، نسبت به فرماندار، نسبت به دیگر حاکمانی که در رتبه بالاتر از آنان قرار دارند جایز نیست، و ثانیاً آنان را تربیت کن که عملا نیز این ضابطه را رعایت کنند. خب در واقع این فرمایش امیرالمومنین ثم ردهم مصداق همان سخنی است که امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 34 نهج البلاغه بیان فرموده. در خطبه 34 نهج البلاغه امیرالمومنین عبارت را مطابق نقل سید رضی این گونه آغاز کرده، فرموده ایها الناس ان لی علیکم حقا، ایها الناس ان لی علیکم حقا ولکم علی حق، ای مردم من بر شما حقی دارم و شما هم بر من حقی دارید. و سپس در بیان یکی از حقوقی که مردم بر عهده حاکم دارند می‌فرماید یکی از حقوقی که شما بر عهده من حاکم دارید این است، تعلیمکم کی لا تجهلوا، یکی از حقوق اینه که من باید شما را آموزش بدهم تا جاهل نمانید. من باید شما را آموزش بدهم تا جاهل نمانید. یک حق دیگری که شما بر من دارید و تأدیبکم، باید به شما ادب بیاموزم، یعنی نه تنها به شما تعلیم بدهم بلکه شما را تربیت کنم، بلکه رفتار درست را به شما بیاموزم. و تأدیبکم کی، و تأدیبکم کی ما تعلمو، تا شما ادب نیکو را یاد بگیرید و رعایت کنید. چقدر نکته مهمی است. پس آموزش و تأدیب، یا به تعبیر رایج در فارسی تعلیم و تربیت، از وظایف حاکم است. در راستای چنین وظیفه‌ای امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر می‌فرماید رزهم علی الله یتروک. این هم نکته دیگری است که در این تعبیر امیرالمومنین قابل توجه است. نکته بعدی می‌فرماید ولا یبجحوک به باطل لم تفعله. یبجحوک از ریشه بجح بر وزن فرح و به معنای فرح آمده. یبجحوک از ریشه بجح بر وزن فرح و به معنای فرح. لا یبجحوک یعنی لا یفرحوک، ای مالک کارگزاران خود را تربیت کن که تو را شادمان نسازند، تو را به اعمال نادرستی که انجام ندادهی شادمان نسازند و مورد تمجید قرار ندهند. خب در ترجمه این عبارت و توضیح این عبارت دو تا دیدگاه میان مترجمان و شارحان دیده میشه. لا یبجحوک به باطل لم تفعله. بعضی از شارحان و مترجمان این عبارت را اینجور توضیح دادن، همینطوری که تا الان عرض کردیم، یعنی ای مالک اطرافیان و کارگزاران خود را طوری تربیت کن که تو را به واسطه باطلی که آن را انجام نداده ای مدح و ستایش نکنند و تو را شادمان نسازند. یعنی چی؟ یعنی آقای مالک تو موظفی که از امور باطل خودداری کنی، پس هرگاه یک امر باطلی را ترک کردی کارگزاران تو نباید بیان تو را مورد تمجید قرار بدهند، بگن آقا احسنت که این امر باطل را کنار گذاشتی. نه، کنار گذاشتن امر باطل وظیفه توست. در برابر امر واجب و وظیفه مدح کردن، ستایش کردن، شادمان ساختن طرف مقابل وجهی ندارد. خب بنابراین تو وظیفه داری باطل را ترک بکنی. حالا که وظیفه داری چه معنا داره که دیگران بیان و تو را بابت انجام این وظیفه مورد مدح و ستایش قرار بدهند و تو را شادمان بسازند که چنین کاری کرده ای؟ این یک توضیح. بر اساس این توضیح عبارت در واقع این چنین می شود، عبارت این چنین می شود: لا یفرحوک، لا یبجحوک، یعنی لا یفرحوک، لا یفرحوک به ازاء فعل باطل لم تفعله. ای مالک تربیت کن کارگزاران خود را که تو را شادمان نسازند و مورد ستایش قرار ندهند به ازاء فعل باطلی که آن فعل باطل را انجام نداده ای. لأنک مکلفون به ترک الباطل، تو مکلفی باطل را ترک بکنی. فلا وجه لإفراح الوزراء ایاکه علی هذا الامر، فلا وجه لإفراح الوزراء ایاکه علی هذا الامر. بنابراین وجهی نداره که وزیران تو، کارگزاران تو، اطرافیان تو، تو را شادمان بسازند به واسطه این باطلی که ترک کرده ای. تو وظیفه داشتی باطل را ترک بکنی. این معنای اول و توضیحی که در مورد این معنا عرض کردید. آره، حالا معنای دوم رو عرض میکنم. شاید معنای دوم به نظر شما با عبارت یا با کیفیت کلماتی که با استخدام کلماتی که امیرالمومنین علیه السلام به کار برده سازگارتر بیاد. معنای دوم، معنای دوم آن است که کلمه به باطل متعلق باشد به یبجحوک. در معنای اولی که عرض کردیم کلمه به باطل متعلق بود به لم تفعله. دقت بفرمایید، در معنای اولی که الان عرض کردیم کلمه به باطل متعلق بود به لم تفعله، یعنی لا یفرحوک، لا یفرحوک به فعل باطل لم تفعله ذلک الفعل الباطل. این معنای اول. در معنای دوم به باطل متعلق است به یبجحوک. معنای فارسیش را عرض میکنم بعد تقدیر عبارت عربی را عرض میکنم. معنای فارسیش اینجوری میشه: یعنی چنین نباشد که تو را شادمان کنند و مورد ستایش قرار دهند در برابر کاری که نکرده ای، زیرا چنین تمجیدی باطل است. یعنی تو هنوز کاری نکردی، اونها میان از تو شروع میکنند تمجید کردن، خب در این طور مواردی این تمجید باطله، چون هنوز کاری نکردی. پس به این ترتیب به باطل متعلق میشه به یبجحوک. تقدیر عبارت عربی اینطور میشه، اگر این معنای دوم را بپذیریم، تقدیر عبارت این چنین میشود: ای لا یفرحوک، لا یبجحوک یعنی لا یفرحوک، افراح خوشحال سازی نداشته باشند، لا یفرحوک افراحا باطلا به ازاء فعل لم تفعله، لا یفرحوک افراحا باطلا به ازاء فعل لم تفعله، به باطل میشه مطلق متعلق به یبجحوک. به کارگزاران دستور بده و آنان را اینطور تربیت بکن که در ازاء کارهایی که نکرده ای تو را مورد ستایش و تمجید باطل قرار ندهند. خب ما میدانیم بسیاری از کارگزاران اینطوری هست، با چابلوسی سعی میکنند حتی کارهای خوب دیگران را به حساب حاکم بگذارند. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید که وقتی دنیا به کسی رو بکند، کارهای خوب دیگران را به حساب او میگذارند، و اگر دنیا از کسی روی برگرداند، کارهای بد دیگران را هم به حساب او میگذارند. خب یکی از موارد روی کردن دنیا به یک نفر زمانی است که او در مسند قدرت باشد. در چنین وضعیتی کارگزاران میان دوربر این آقا را میگیرند و در ازاء کارهای خوبی که دیگران کردن، نه این حاکم، این حاکم را مورد مدح و ستایش قرار میدن. امیرالمومنین در این تعبیر مطابق تفسیر دوم میخواهد بفرماید که در ازاء کارهایی که نکرده ای نباید تو را به باطل مورد ستایش قرار بدهند. این ستایش، ستایش باطلی است که در ازاء کارهایی که نکرده ای از آنها نسبت به تو صادر بشود. خیلی خوب، اینم پس معنای دوم با تقدیری که به این ترتیب در عبارت باید در نظر گرفت. نکته آخری که در جلسه امروز عرض می‌کنیم، این تعبیر تعلیلی است که امیرالمؤمنین علیه السلام در انتهای این عبارت بیان فرموده. فرموده فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو و تدنی من العزه، زیرا مدح و ستایش فراوان، کثرت الاطراء، مدح و ستایش فراوان تحدث، ایجاد میکند زهو را، زهو یعنی فخر و عجب و خودپسندی، زیرا مدح و ستایش فراوان عجب و خودپسندی را به دنبال می آورد، و تدنی من العزه، و تو را نزدیک می کند به عزت. عزت در اینجا به معنای کبر و غرور است، و تو را به کبر و غرور نزدیک می کند. خب نکته ای که باید مورد عنایت قرار بگیرد در این عبارت آن است که امیرالمؤمنین در ابتدای این عبارت فرمود رزهم علی الله یتروک، فرمود آنان را طوری تربیت بکن که از تو ستایش بیجا نکنند. ما باشیم و این قسمت اول عبارت چی میفهمیم؟ میفهمیم که هر گونه ستایش بیجا ممنوعه. در حالی که در تعلیلی که امیرالمؤمنین برای فرمایش خود ذکر میکند راجع به هر گونه ستایش بیجا صحبت نمی کند، راجع به کثرت اطراء صحبت می کند، نه صرف تحقق اطراء فی دفعت واحده. دقت می کنید، در ابتدا می فرماید ردهم علا الله یتروک، نفرموده ردهم علل اجتناب من کثرت الاطراء، این چنین نفرموده، نفرموده آنان را طوری تربیت بکن که از کثرت خود از کثرت ستایش بیجا خودداری کنند، فرموده آنان را طوری تربیت بکن که هیچ گونه ستایش بیجایی نداشته باشند. بعد در مقام تعلیل نمی فرماید ستایش بیجا مشکلاتی را به دنبال می آورد، می فرماید کثرت ستایش بیجا باعث عجب و خودپسندی می شه و انسان را به کبر و غرور نزدیک می کنه. پس در ابتدای سخن صحبت از ممنوعیت اصل اطراء است، در حالی که در تعلیل صحبت از کثرت اطراء است، نه اصل اطراء ولو فی دفعت واحده. این نکتهش چیه؟ برای اینکه دیگه به فردا موکول نشود این بحث، نکتهش رو الان عرض میکنم. نکتهش این است که این کلام حضرت در واقع اشاره دارد به همان مطلبی که ما جزو ویژگی های فقه اجتماعی، جزو ویژگی های موضوعات فقه اجتماعی بارها بیان کرده ایم. عرض کردیم که یکی از ویژگی های موضوعات فقه اجتماعی چیه؟ آن است که در اثر تکرار و تدریج آثارشان آشکار میشه. برای آن که این تکرار تحقق پیدا نکنه، ما از همان ابتدا باید جلوی وقوع اون موضوع را بگیریم، یعنی منتظر نشیم یه بار انجام بشه، دو بار انجام بشه، سه بار انجام بشه بگیم خب هنوز به تکرار نرسیده و از جلوگیری از آن خودداری کنیم. نه، از همان ابتدا مانعش بشیم. مثال زدیم، گفتیم امیرالمومنین علیه السلام عثمان ابن حنیف را در همون نوبت اولی که در چنین مهمانی شرکت کرد مورد توبیخ قرار داد، یعنی منتظر نشد دفعه دومی اتفاق بیفته. خب در اینجام حضرت در واقع دارد به ما این نکته را می فهماند که اگر شما از اطراء ولو فی دفعت واحده جلوگیری نکنی، نهایتا مواجه میشی با چی؟ مواجه میشی با کثرت اطراء. اونی که مشکل سازه کثرت اطراءه، بله، ولی برای آن که کثرت اطراء اتفاق نیفتد، بفرمایید باید از اصل اطراء جلوگیری بکنی، یعنی کاری بکنی که کارگزاران تو تربیت بشوند بر این ویژگی که تو را مورد ستایش بیجا قرار ندهند، زیرا اگر چنین تربیتی را در حق آنان اعمال نکنی، ناگهان مواجه می شوی با کثرت اطراء، آنگاه است که دیگر نمی توانی اقدام مناسبی در برابر چنین مفسده ای داشته باشی، به تعبیری که در ضرب المثل های فارسی هم هست، وقتی که آب اندکی جریان داره آدم میتوانه با یک سنگی با مقداری خاک جلوی این آب را بگیره، اما اگر جلوی این آب را نگرفت و آب همینطور جریان پیدا کرد و مسیر جریان آب توسعه یافت، آنگاه دیگر سر چشمه را با پیل هم به تعبیر فارسی نمیتوان مسدود کرد. پس این هم نکته ایست که در این فرمایش امیرالمومنین قابل توجه است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.